خارجی ما تویی شدیم، ولی بازیکن درجه یک ما هم میرن در کشورهای درجه دو سه آس، حالا برن درجه دو سه دنیا بازی کنن، ما میگیم خب
بالاخره خودشه، بالاخره یه بازیکن یه دوره محدودی میتونه که بازی بکنه.
ما ایراد از بازیکن نمیگیریم، این مشکل مدیریتی الان، اصلا بازیکن حق
خود مسائل مالی مبتلا به همه باشگاه ما هست، خب همه رشته‌های ورزشی،
خب بالاخره به قول شما باید برن زندگیشون، ما هم عقیده هستیم، خود ما هم کمک کردیم بازیکن‌ها رو برن، اگر هم بازیکن به ما زنگ زده مشورت کرده ما کمکش کردیم که بره، نگفتیم تو لیگ ایران بمون. ولی اگر قرارش این صحبت آقای شمس یه نفر یه گروه یا یه سازمان نیاد ما رو کمک کنه، ما به زودی به یه بنبستی خواهیم خود که از اون بنبست خارج نمیشه.
بله.
و اگر هم یه اتفاق بیفته بل. زنگ خطر رو از همین الان ما و آقای عهدی و آقای شمس داریم اعلام میکنیم
بل.
که اگر نشه ما حالا با یه شرایط پتانسیل بالا میریم بازی بل. ملی رو در میاریم که الان بازیکن ملی ما به یه آمادگی ذهنی 100% نسبت به هم دیگه رسیدن.
درست.
اینا داره الان نتیجه میگیرن، ولی یه زمانی میشه دیگه ما این بازیکنان رو نداریم، جانشین اینا هم وجود نداره بل. که بریم تو آسیا هم حتی ما قهرمانی
بل. آقای شمس صحبت پایانی شما رو میشنویم.
جناب معتمد هاشمی، با کمال احترام که میدونی من شما رو چقدر دوست دارم،
ارادت دارم خدمتتون،
با حرفتون موافق نیستم که والیبال و اینا، ببین والیبالیسته تو ایران میگرفته 3 میلیارد، بعد رفته به ایتالیا اونجا میگیره مثلا ماهی 50,000 دلار، مثلا 600,000 دلار در سال میشه.
بله.
فوتسالیسته تو ایران میگرفته 20 میلیون تومان. گرفته 15 میلیون.
اصلا واقعا قابل قیاس نیست.
بله، حالا
درسته حرف شما از نظر مسائل مالی.
بله. 1000 دلار نه قضا بهش میدن نه اکومدیشن به قول خارجی ها بهش میدن.
بله.
مجبور اون 1000 دلار 500 دلارش بخوره، 500 دلارش بده برای خانوادهش. به خدا این وضعیت افتضاح، خدا رو گواه میگیرم. حال این فوتساله باعث میشه که بعد شما از اونم میبینی به جایی که بیان برسن یا پاداش فوتبالیستای دختر و پسر رو بدن، تو خودشون نفری 10 میلیون تومان تقسیم میکنن. مثلا نگاه میکنن میبینن حساب تهش برای سال جدید چقدر مونده، میگن آقا مثلا یه 500 میلیون، میگه خب آقا تقسیم کنی تو خودمون، آقا دور همیه دیگه، نفری 10 میلیون تومان پاداش برای خودشون نوشتن. یعنی من نمیدونم، خدا رو گواه میگیرم، اصلا نیروهای ناظر و نظارت کننده، اصلا حراست کجاست، نمیدونم سازمان بازیسی کلی کشور که برای چی تو خودتون تقسیم میکنید پولی که باشگاه دادن شما اونجا دپو کردین. و متاسفم که هیچ کاری هم نمیشه. البته خبری که آقای شفاشیان استفاده کردن بسیار توی محافل فوتسالی با شادی
البته. خب آقای شمس عزیز، تا یه سالهای اخیر مشخص شده که رفت و آمد افراد نتونسته خیلی کمک به فوتسال بکنه. آقای ترابیان رفت، آقای افتخاری اومد، آقای افتخاری رفت، آقای کفاشیان اومد، قبلش آقای درودگر بود. یعنی نتیجه این بوده که خیلی آمد و شده افراد نتونسته به فوتسال کمک بکنه. اون ساختار مدیریت فوتسال معیوب هست، اون چیزی که حالا ما برداشت میکنیم.
بله. دست شما هم درد کنه.
خواهش میکنم قربان.
از این دو تا بزرگواری هم که اونجا هستن خیلی تشکر میکنم، صحبتاشون یه مقدارش گوش کردم.
تشکر از شما.
ان شاءالله که با حمایت های شما و رسانه ها فوتسال به جایگاه
اعلی. ممنون از شما آقای حسین شمس. خدا نگهدارت. میزبان با بحث رشته فوتسال همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. آیه احدی، درباره سازوکار مرحله پلی آف رقابت‌های لیگ برتر فوتسال اگه میشه توضیح بدید، ضمن اینکه توپ‌های مسابقات لیگ برتر فوتسال هم خودش خیلی حاشیه ساز شد، میگفتن اسم شیطونک معروف شده تو بین بازیکنان.
بله، خب توپ‌ها رو که فکر می‌کنم قبل از مسابقات زمانی که توپ ها در اختیار تیم ها قرار گرفت شروع شد این انتقادات و تا همین اواخر هم ادامه داشت، هیچ توجهی هم نشد. یه سندی دوستان در سازمان لیگ منتشر کردن که این توپ ها به تایید یک باشگاهی در فرانسه رسیده. حالا نمیدونم توپ هایی که آل اشپورت بود چطور به تایید فرانسه رسیده، هیچ وقت مشخص نشد که این آزمایشگاه فرانسه هستن از کجا پیدا شده، چرا این آزمایشگاه باید تایید کنه، و همچنان مشخص نیستش که احتمالاً سال آینده هم از همین توپ ها استفاده بشه.
بله.
و هم سازوکار پلی آف و اینکه ما بارها در گفتگو با خود شما هم اشاره کردیم که آقا زمان برگزاری مسابقات لیگ برتر فوتسال باید به نحوی تعیین بشه که با لیگ برتر فوتبال و رویدادهای مهم فوتبالی تداخل نداشته باشه، ولی بارها و بارها این مسئله در فصل اخیر هم رخ داد و فوتسال به حاشیه رفت.
بله، خب من اول این زمان مسابقات رو اشاره کنم بعد سازوکار رو توضیح بدم. خب زمان رو که فکر میکنم سازمان لیگ کلن هیچ توجهی به مسابقات فوتبال نداشت و برنامه‌ریزی میکرد و یک نکته خیلی منفی هم که امسال مشهود بود عدم قاطعیت در همون برنامه‌ای بود که خودشون نوشته بودن، یعنی ساعت برنامه ها عوض، ساعت بازی ها تغییر میکرد و از طریق سایت فدراسیون هیچ اطلاع رسانی نمیشد. ما منتظر بودیم که یک بازی ساعت 4 شروع بشه، میدیدیم که ساعت 2 شروع شده و تمام شده. این یکی از نکات منفی بود. در مورد سازوکار هم خب امسال مشاهده شد که 26 هفته تیم گیتی پسند صدرنشین بود و اومد توی فینال و توی عرض 2 دقیقه اون 26 هفته رو به قولی کنار گذاشت و شکست خورد و قهرمانی رو به تیم مثل سونگون هدیه کرد. خب این ایراد رو میشه از این طریق به سازوکار پلی آف وارد کرد. خب هیئت رئیسه سازمانی قبل از مسابقات اومد بررسی کرد و خواست بعد از 19 دوره برگزاری مسابقات به صورت گروهی پلی آف رو پیاده بکنه. اومد بررسی کرد لیگ های مختلف مثل ایتالیا، اسپانیا، برزیل، روسیه رو و یه سازوکاری نوشت که مخلوطی از این سازوکار لیگ های مختلف بود. خب من یه تحقیق کردم کشورهای مختلف رو، سازوکار پلی‌آف رو استخراج کردم. اول بگم که تو ایران چطوری برگزار میشد. 14 تا تیم مسابقه میدادن، بعدش 8 تا تیم میرفت به پلی‌آف، 8 تا تیم برتر و 2 تا تیم از پایین هم سقوط میکردن. محل 1/4 نهایی 2-3 بود، نیمه نهایی هم به همین شکل 2-3 و فینال به صورت رفت و برگشت برگزار شد. 2 تا بازی، یک بازی تو حالا اون تیمی که توی جدول نهایی بالاتر بود، بازی برگشت رو میزبان بود. اما خب بررسی بخوایم بکنیم تیم‌های کشورهای دیگر رو، روسیه هم به همین شکل 8 تیم میرن به پلی آف و کل مرحله حذفیشون 3/5 و جالبه که روسیه کلن تو مرحله گروهی هم بازیش رفت و برگشتی نیست و 3 تا بازی میکنن هر تیم، 2 تا بازی اول میکنن و یه بازی هم توی زمین تیم دیگه. اسپانیا هم
چه تعداد تیم در لیگ روسیه وجود داره؟
18 تا تیم.
18 تا تیم.
اسپانیا تا فینالش 2-3 اما فینالش میشه 3-5. ایتالیا به همین شکل تا فینال 2-3، فینال 3-5. پرتغال کل مرحله حذفیش 2-3 هست. ژاپن یکم سیستم بازیشون متفاوته، تیم دوم و سوم جدول دوتا بازی با همدیگه میکنن و تیم برنده میره با تیم اول جدول دوتا بازی میکنه و این دوتا بازی به صورت متمرکز توی یک شهر برگزار میشه. بله. برزیل کل مرحله حذفیشون به صورت رفت و برگشت برگزار میشه، اما خب از طرفی دور اول مسابقاتشون یک بازی هست، رفت و برگشتی نیست. خب میبینیم که لیگ ایران اومده یک مخلوطی از این رو استخراج کرده و بازی فینال به نظر من نباید رفت و برگشتی باشه. کل لیگ 26 هفته یک طرف، خب ما دیدیم که مثلا هیجان زیادی توی مرحله گروهی نبود. بس. از مرحله حذفی و تازه هیجان شروع میشه. خب شما وقتی میبینید که بازی فینال اینقدر هیجان داره، میشه اسپانسر جذب کرد، پخش زنده گرفت، تماشاگر آورد، خب چه دلیلی داره که توی دوتا بازی همه چیز رو خیلی زود تمام کنیم؟ بهانه ای که حالا سازمان لیگ میاره اینه که میگه هزینه مسابقات زیاده و تیم‌ها با توجه به وسع مالیشون نمیتونن بازی‌های زیادی رو انجام بدن، در حالی که به نظرم تیمی که میتونه 26 هفته سفر کنه خب 5 تا بازی اضافه تر میتونه انجام بده، یا تیم‌هایی مثل سونگون و گیتی پسند که خب جدا تیم‌های متمول لیگ هستن مشکل برای دوتا بازی بیشتر ندارن. این نکته‌ای هستش که به نظرم از سال آینده در نظر بگیرن و پیشنهاد من اینه که فینال حداقل 3/5 بشه.
بله آقای خوراکچی، اگه در این زمین نکته‌ای هست، زمین اینکه قرار شده مثلا اینکه نیمه اول تیر ماه سال 98 رقابت فصل تازه آغاز بشه، به نظر شما این زمان مناسبی از جام حذفی فوتسال چقدر برای فوتسالی ها اهمیت داره در این بین؟
آقای احدی به نکات خوبی اشاره کردن، ولی تو بعضی از بحثاش من یه مقدار هم عقیده نیستم با ایشون. ما به دلیل اینکه خب آقای احدی از دید یه خبرنگار نگاه میکنم، بله. من به دید فنی نگاه میکنم، ما به لحاظ شرایط اقتصادی مملکتمون واقعا یه شرایط خب سختی رو سپری میکنیم. درآمدزایی در فوتسال وجود نداره، ولی نکته‌ای که اشاره کردن، ما با هیجانهایی که میتونیم وارد فوتسال کنیم، جذب اسپانسر کنیم، پخش شبکه 3، شبکه ورزش، میتونیم حالا یه جورایی اون انگیزه تماشاگر رو 4-5 هزار اومدن تو سالن و به قول آقای حدی 4 هزار تا هم بیرون سالن بودن، این ساده به دست نمیاد. ولی خب ما به لحاظ اینکه در دنیا الان سوم رنکینگ فیفا هستیم و لیگمون جزء 3-4 تا لیگ معتبر دنیا هست، ما خودمون باید الگو باشیم. به نظر من راهکارهایی که آقا احدی داره میده راهکار خوبیه، ولی ما خودمون به وجود بیاریم، ایجاد کنیم، نیایم الگو برداری از کشورهای دیگه بکنیم. ما میتونیم خودمون یه الگوی کاملی باشیم. از تجربیات بزرگای مثل آقا عدی و دیگر عزیزانی که توی این مسائل میتونن بحث کنن، برن تو جلسه سازمان لیگ، به سازمان لیگ کمک کنن. حالا نیت همه این دوستان ما خیره و میخوان به فوتسال ما کمک کنن. ما 19 سال لیگ یه جوری داشتیم، یعنی سازمان لیگ پایان لیگ امسال میشد، شروع لیگ بعد ما تغییری توی برنامه‌های فوتسال نمی‌دیدیم. این تغییر پلی‌آف امسال خیلی ما رو کمک کرد. ما باید در سال آینده هم یه تغییری دیگه تو پلی‌آف داشته باشیم. سازمان لیگ اگر هر سال بخواد یه نواخ بازی‌ها رو شروع کنه و تموم کنه، به نظر من می‌خوان یه چیزی رو شروع کنم و یه چیزی رو به سرعت تموم کنم. ما تغییر رو تو لیگ باید ببینیم. و اینکه یه پیشنهادی من خودم به آقای انصاری فر دادم، اینکه سال آینده قانونی هم هست، بازی ها رو 2 تا 25 دقیقه بکنیم، علاوه بر مسائلی که آقای احدی فرمودن که 3-5 بشه، منم استقبال میکنم، ولی بازی ها رو 2 تا 25 دقیقه بکنیم. به دلیل اینکه ما وقتی 2 تا 25 دقیقه بازی بکنیم، من مربی میام برنامه بدنی و برنامه فنیمو بر اساس 2 تا 25 دقیقه بکنم، لیست نفراتمون رو از 12 نفر به 14 نفر ببریم، این 14 نفر 4 تاش بازیکنای زیر 23 سال باشن، اون 4 تا بازیکن زیر 23 سال دیگه از اول هفته تا آخر هفته تمرین میکنن، یه انگیزه‌ای براشون هست که جز اون 4 تا باشن. اگر یه همچین اجباری نباشه، من مربی این شانس رو به بازیکنهای جوان نمیدم. اگر 25 دقیقه باشه، زمان بازی 5 دقیقه در فوتسال خیلی زیاده اگه اضافه بشه. خب اون 5 دقیقه رو چون یه بازیکنه با تجربه من خسته میشن، شانس بازی به بازیکنه جوونم داده میشه، پس بازیکنه جوونتر به فوتسال ما معرفی میشن. این سرمایه ها از سن 26 سال به بعد معرفی نمیشن، تو سن 20 سالگی به فوتسال ما معرفی میشن. من فکر میکنم این اتفاقات اگر برای لیگ ما در سال آینده بیفته، هم به نفع تیم ملیمون خواهد شد. وقتی بازیکنهای ما بر اساس 25 دقیقه تمرین بکنن، 2 تا 25 دقیقه تو بازی بین المللی 20 دقیقه برن، به لحاظ بدنی یه سرگرده تمام تیمای دنیا بالاتر. همین کارو کشور روسیه کرده، نتیجهش هم دید، در دوره بعد فینالیست جام جهانی شد.
بله،
اون زمانی که ما مربی تیم ملی بودیم با آقای انصاری فر، اردومون در کشور روسیه بود، همون روسیه تو همون دوره جام جهانی نتونست سهمیه جام جهانی رو تصاحب کنه بیا جام جهانی، ولی از همون زمان وقتی که نیومد جام جهانی، اومد برنامه ریزی کرد، دوره‌های بعد اومد هم نتایج قابل قبولی گرفت، دو دوره بعد اومد فینالیست جام جهانی شد. من فکر میکنم با یه برنامه‌ریزی خوب و با پتانسیلی که ما داریم، میتونیم راحت جام جهانی 2020 و یکی از فینالیست‌ها باشیم.
بسیار عالی، نکات خیلی جالبی اشاره کردی، پیشنهادهای خیلی خوبی میتونه باشه برای جذاب‌تر شدن لیگ فوتسال. آیا حدی در مورد جام حذفی فوتسال هم نکته‌ای هست که بفرمایید؟
خواهش میکنم. بله، خب جام حذفی که اولین دورش فکر می‌کنم سال 93 بود که برگزار شد و تیم ماهان تندیس اون زمان قهرمان شد، یه چند سالی مسابقات رو برگزار نکردن به خاطر فشردگی لیگ. پارسال برای دومین دوره این مسابقات رو دوباره برگزار کردن که هیچ تیم لیگ برتری شرکت نکرد. اگر تیم لیگ برتری هم بود مثل شهروند که فقط با تیم امیدهاشون توی مسابقات حضور پیدا کردن. امسال خب با توجه به اینکه سازمان لیگ علاقه داره مسابقاتی که قبلا جام رمضان برگزار می‌شد دوباره رونق ببخشه، میخواد جام حذفی رو در ماه مبارک رمضان برگزار بکنه. اما خب امسال یه نکته‌ای که توی تقویم فوتسال ایران هست، ترافیک مسابقات و تورنمنت ها خیلی زیاده. معمولا دو سال یک بار توی فوتسال اتفاق میفته به خاطر برگزاری جام ملت ها. امسال جام ملت ها هم خب انتخابی داره، ما هم باید توی انتخابی جام ملت ها شرکت کنیم. هم خود جام ملت ها، جام ملت ها خودش انتخابی جام جهانی هم هست که حساسیتش رو دو برابر کرده. جام باشگاه آسیا هست، جام حذفی هم میخواد بهش اضافه بشه، لیگ برتر هم هست. یعنی یک تقویم باید نوشته بشه که همه اینها رو لحاظ بکنه و هر سال، هر دو سال یک بار که اتفاق میفته معمولا این چالش مطرح میشه و همه هم میگن که لیگو زودتر شروع کنیم که این مشکل برطرف بشه، اون ترافیکه خیلی نمود پیدا نکنه توی مسابقات و فشار بیاره روی بازیکن‌ها. ولی خب هر سال هم اردیبهشت و خرداد پیشنهاد میکنن و آخر هم میبینیم که مسابقات از تیر شروع میشه. باز هم باید اشاره کنیم به مشکل مالی. یعنی این مشکل مالی است که باعث میشه اون نمایندگان باشگاه‌ها که توی هیئت رئیسه هستن برن و اونجا پیشنهاد بدن که لیگ دی شروع بشه، چون میگن آقا ما اگه مسابقات رو توی 10 ماه برگزار کنیم خب هزینه ایاب ذهاب زیاد میشه، هزینه اقامت بازیکنامون زیاد میشه و باید بهشون حق بدیم. حالا ما امروز خیلی اشاره کردیم به آقای کفاشیان، شخص قابل احترامی هستن الان که دارن میرن از فدراسیون فوتبال. خوب نیست که الان فقط به نکته منفیشون اشاره کنیم، اما خب ایشون زمانی که وارد فوتسال شدن وعده هایی دادن که میبینیم امروز هیچ کدوم محقق نشده. یعنی گفتن من از فوتبال به فوتسال اومدم میخوام که اسپانسرینگ رو توی فوتسال تقویت کنم، پخش زنده رو تقویت کنم، ولی الان ما میبینیم که وضعیت مالی باشگاه ها بدتر شده. امسال خب لیگ تموم شد، شما خواهید دید دیگه تیم هایی مثل ارژن شیراز، آذرخش بندرعباس، اهورای بهبهان، سوهان محمد سیمای قم، سنیچ ساوه و حتی گیتی پسند که قهرمان شده، همین چند ماه دیگه حرف از کنار کشیدن فوتسال خواهند زد. مشکلی که هر سال هست.
بله، حالا اشاره کردید به آقای کفاشیان و کمیته فوتسال. خب ما قطعا خب تغییر خواهیم داشت دیگه در کمیته فوتسال، فعلا که آقای پرهیزکار سرپرست هستن. البته امیدوار هستیم دوران سرپرستی ایشون مثل دوران سرپرستی کفاشیان خیلی طولانی مدت نباشه و رئیس قطعی این کمیته مشخص بشه. و در کنار کمیته فوتسال، کمیته فنی و توسعه فوتبال ساحلی و فوتسال هم حضور داره. قبلا آقای عباس ترابیان بودن، آقای محمد حسین انصاری فر اومدن. چقدر واقعا این چارت مدیریتی کمک میکنه به رشد فوتسال ما؟
خب به نظرم ساختار فوتسال نسبت به سالهای پیش اصلاح شده. یعنی اون نکته که اشاره کردم قبلا فوتسال فقط با یک رئیس و دو کارمند اداره می شد، الان خب بعد از اومدن آقای کفاشیان، آقای ترابیان به عنوان رئیس کمیته فنی انتخاب شد. حالا کاری نداریم به این که کمیته فنی کاملا کارهای موازی با کمیته فوتسال رو انجام میداد و به قولی کار اجراییشو انجام میداد.
همون داستان دپارتمان و کمیته داوری در فدراسیون فوتبال
دقیقاً همون بود. کار اجرایی رو انجام میداد، هماهنگی بازی‌های دوستانه و هماهنگی تورنمنت‌ها. ولی خب کمیته فنی از اون زمان شکل گرفت. بعد از اینکه آقای کفاشیان استعفا کرد از کمیته فوتسال به دلیل بازنشستگی، آقای پرهیزگار رئیس کمیته فوتسال شد. ایشون اومد کمیته فنی رو تقویت کرد. خب افرادی مثل آقای انصاری فرد اومدن، وحید شمسایی و دکتر علیزاده و آقای ماجدی و آقای سفالمنش که واقعا به نظرم الان وزن کمیته فنی از کمیته فوتسال بیشتر. یعنی اگه بخوایم یه ایرادی به کمیته، به ساختار فوتسال وارد کنیم همین هست. این مهر چینی ها درست انجام نشده. ساختار اصلاح شده اما میبینیم که مهر چینی ها درست انجام نشده و خب آقای پرهیزگار هم شخص قابل احترامی هستن، ولی ما بخوایم سابقه ایشون رو ببینیم، ایشون فقط یک سالی به عنوان سرپرست تیم ملی فوتسال فعالیت داشتن و قبل از اون توی بخشای اداری فدراسیون فوتبال کار میکردن. و حالا خود دوستان فوتسالی که آقای شمس هم اشاره کردن شناختی از ایشون نداشتن.
خیلی ممنون آقای خوراکچی از شما و آقای احدی، بسیار ممنونیم. به واپسین دقایق برنامه رسیدیم. جنبندی هر دو عزیز رو تقدیم شنوندگان عزیز بکنیم. اول آقای خوراکچی.
خدمتتون عرض کنم امیدوارم که این برنامه‌های خروجی داشته باشه، در نهایت به نفع فوتسال ایران بشه. ما هم که اینجا اومدیم به نمایندگی خانواده فوتسال اومدیم و نکاتی هم که میگیم حرف دلمون رو می‌زنیم و تجربه چند سالمون رو خدمت تمام شنوندگان عزیز ارائه میدیم. ولی واقعیت هم اینه که فوتسال ما خیلی مشکل داره. اگر به داد فوتسال نرسن، این پتانسیلی که خودجوش هست و خدادادی هست، تا یه زمانی دیگه جواب میده، بعد از اون دیگه ما جوابی نمیگیریم از این پتانسیل و این سرمایه نیروی انسانی.
بله.
و اگر بیایم لیگمون رو امسال یه بررسی بکنیم، فقط به اعتقاد من، حالا من اعتقاد دارم تقویم فوتسال ما تقویم خوبی بود، برنامه ها از شروعش تا نسبتاً تا اتمامش خوب انجام شد.
بله.
ولی خب ایرادایی هم داشت که باید ما همه کمک کنیم تا این ایرادا برطرف شه. با نبودن بازیکنهای تیم ملی و مربی ها هم یه نکته تاریک تیم لیگ امسال ما بود. یه تبریک هم دارم به آقای دکتر سهرابی که این به نظر من اتفاق خوب و میمونی بود برای فوتسالمون که از خانواده فوتسال برای سرپرستی کمیته داوری محسوب شدن و ایشون میتونن هم به فوتبال هم به فوتسال کمک کنن.
بله. آقای احدی،
من تشکر میکنم از شما آقای خورشچی و آقای شمس. امیدوارم حرفای امروزم به گوش دوستان توی کمیته فوتسال و فدراسیون فوتبال برسه. فدراسیون بیش از این به فوتسال اهمیت بده، فقط به عنوان یک جامی که توی ویترین هست تالار افتخارات فدراسیون بهش نگاه نشه. و من هم حرف آقای خورشچی رو تایید میکنم. آقای دکتر سهرابی به عنوان شخص تحصیل کرده با شخصیت، مطمئنیم که کمیته داوران بیش از این پیشرفت خواهد کرد در ادامه.
تشکر از هر دو بزرگوار، آقای خوراکچی و آقای احدی. از همراهی شما شنوندگان محترم هم بسیار ممنون و متشکر هستیم. تا میزبان هفته آینده که آخرین میزبان ما در سال 97 خواهد بود، هفته خیلی خوبی در پیش داشته باشید و خدا نگهدارتون.
از رادیو ایران همراه شما هستیم و در این فرصت همراه میشیم با آقای علی رشیدی، گزارشگر رادیو ایران، که در مجلس شورای اسلامی همراه ما هستند.
شنوندگان عزیزمن، امروز صحنه علنی مجلس بیشتر موضوع انتخابات مجلس مد نظرش بود. به همین واسطه در خدمت آقای دکتر دلخوش هستیم، عضو کمیسیون اقتصادی، تا برای ما و شما عزیزان شنونده بفرمایند که درستان چه گذشت. سلام عرض میکنم، روز بخیر میگم حضورتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و همکاران خوب شما و همینطور مردم عزیز و شریف و شهید سرورمون عرض ادب و سلام.
آقای دکتر بفرمایید که قوانین انتخاباتی به کجا رسید و موضوعات در چه خصوصی طرح شد و ادامه داره؟
در ارتباط با برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، یک سری اصلاحاتی رو تحت عنوان طرح تهیه شده بود در کمیسیون شوراها، ما بحث کردیم، کارشناسی کردیم. امروز این طرح بعد از چکشکاری که در کمیسیون مربوطه انجام شده بود وارد دستور کار شد. البته الان چند روز رو این داره کار میشه، امروز هم تماما وقت ما رو همین طرح به خودش گرفت. بحث کلیش اینه که ما در شرایط فعلی با توجه به اینکه شوراهای شهر و روستا در شهرها و روستاها هستن، دهیاری‌ها هستن، نمایندگان مجلس باید در جایگاه قانونگذاری بتونن قوی‌تر حضور پیدا بکنن، بتونن قوانین جامع‌تر و متخنتری رو تنظیم بکنن، فرصت کافی داشته باشن برای قانون‌نویسی. ما بحث استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی رو که یک نماینده در شهرستان برفرض 15% آرا مردم شهرستان رو داشته باشه، در مجموع کل استان اگر آرا رو به خودش و هر حال جلب بکنه، به خودش اختصاص بده، میتونه به عنوان نماینده شهرستانی استانی انتخاب بشه بیاد. در بندها و مواد مختلفش هم در ارتباط با نوع تبلیغات، در ارتباط با تخلفات و نوع برخورد با تخلفات انتخاباتی، در ارتباط با کار صدا و سیما که چطور باید عدالت در مورد تبلیغات و اینها کارهای مختلفی انجام بده، ما فکر می‌کنم ماده 45-46 ما رفتیم و قرار شده که انشالله این تر رو تکمیل بکنیم، نهایتا ارسال بشه برای شورای محترم نگهبان.
خیلی ممنون، متشکرم، از واسه موفقیت.
مرسی، تشکر.
همچنان از رادیو ایران همراه شما هستیم. گزارش دیگری بشنویم از علی رشیدی، گزارشگر رادیو ایران، درباره سفر ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر حسن روحانی به عراق.
شنوندگان عزیز، صدای من رو از مجلس شورای اسلامی میشنوید. در خدمت جناب آقای دکتر لغوی حسینی، عضو کمیسیون امنیت ملی و امور خارجه هستم. سلام عرض می‌کنم حضورتون.
بنده هم خدمت حضرت عالی، همکاران محترم و شنوندگان محترم برنامه عرض سلام و ادب دارم. وقت بخیر.
آقای دکتر، همونجوری که منتظر هستید، سفر رئیس جمهور به عراق با سفرهای گسترده‌ای رو داشت و وزیر امور خارجه قبل از حضور ایشون در این کشور رفتند و بازتاب نشان دهنده عمق روابط و بحث هایی هست که هم اقتصادی و هم سیاسی میتونه باشه. به عنوان عضوی از کمیسیون امنیت ملی بفرمایید که این رفت آمدها و این بدبستانها چقدر میتونه به ما کمک بکنه در منطقه.
خب روابط ایران و عراق روابط راهبردی با یک عمق استراتژیک تعریف شده هست. دو کشور همسایه که در مراحل مختلف همکاری های همه‌جانبه داشتن، به ویژه در دورانی که تروریست های تکفیری به عراق حمله کردن و تجزیه سرزمینی عراق رو مد نظر داشتن، عراق تا آستانه این تجزیه پیش رفت ولی جمهوری اسلامی ایران در کنار ملت دولت عراق ایستاد، کمک کرد تا هم بر تروریست های تکفیری پیروز شدن هم با تفکرات تجزیه طلبانه مقابله شد. بنابراین همکاری یک همکاری راهبردی است و در شرایطی سفر آقای رئیس جمهور به عراق صورت میگیره که رئیس جمهور آمریکا این جمله رو به زبان آورد که آمریکا بعد از هزینه کردن 7 تریلیون دلار در منطقه حالا باید چراغ خاموش و مخفیانه بیاد توی عراق و از عراق بره بیرون. اما رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران با اعلام برنامه قبلی سفر قبل وزیر امور خارجه یک برنامه‌ریزی جامع و کامل با تبلیغات رسانه‌ای گفتگو صورت می‌گیره. این نشون میده که پیوند ما و عراق پیوندی راهبردی هست در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و گردشگری، همکاری‌های همه‌جانبه‌ای وجود داره. قطعا این سفر دو تا پیام خیلی مهم داره، یک پیام به منطقه هست و اون اینه که آمریکایی ها نتوانستن در انضباط سازی ایران موفق بشن، این آمریکایی ها هستن که امروز منزوین در منطقه، ولی برای داخل همین پیام رو داره که انشالله ما با این همکاری ها با همسایگان و نگاهی که امروز در دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران به همسایگان قرار داده شده میتونیم بر مشکلات تحریم و مشکلات اقتصادی پایان بیاریم.
خیلی ممنون و متشکرم، برای آرزوی موفقیت میکنم.
موفق باشی. خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، این هم گفتگویی بود با آقای دکتر لغوی حسینی، عضو کمیسیون امنیت ملی و امور خارجه. علی رشیدی، رادیو ایران، مجلس شورای اسلامی.
13:26 دقیقه شنونده رادیو ایران باشید.
رادیو رو دوست داری؟ رادیو رو دوست نداری؟ آها، پس رادیو رو دوست داری. اهل بازیگری هم هستی؟ خب شانس در خونت رو زده. رادیو ایران مسابقه بازیگری رادیویی برگزار می کند. به زودی فصل ششم مسابقه یک دو صدا از رادیو ایران. علاقمندان بازیگری رادیویی می تونن خودشون رو محک بزنن. کجا؟ radioiran.ir. تکرار میکنم، radioiran.ir. ثبت نام برای شرکت کنندگان در آزمون ورودی تا 9 فروردین 1398 ادامه داره، پس وقت نداریم، هرچه سریعتر ثبت نام کنید. رؤیایت را باور کن، صدای خود را محک بزن. یک دو صدا. هر لحظه، هر مکان، با ایران یاران. شبکه‌ای به گستردگی همه ایران و ایرانیان.
امروز آمدن به بالا خیابون، قدیمی ترین خیابون مشهد،
جامعه فرهنگی بازنشسته به عنوان ایران.
ایرانیار رادیو ایرانم، اهل بهبهان، روستای آبله.
نه ایرانیار رادیو ایرانو از سیستون پرتو،
ایرانیار رادیو ایران در خرما
شهر ساحلی کلچر،
روستای ولی‌آباد از توابع شهرستان بانی.
از آواز به همه شنوندگان رادیو ایران،
من رادیو ایرانین ایرانیاریم، زنجانی سجاست کندم.
اگه شما هم میخواین صدای شهر و دیار خودتون باشین، به نشانی رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران یاران، شبکه همراهان رادیو ایران.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
امروز 20 اسفند ماهه که به نام روز راهیان نور نامیده شده. هر سال کاروانهای دانشجویی و دانش آموزی و مردمی بسیاری در آستانه نوروز در قالب کاروانهای راهیان نور به مناطق عملیاتی 8 سال دفاع مقدس سفر می کنند. راهیان نور امروز به فرهنگی برای